ناتور دشت، نوشته جی‌دی سالینجر، ترجمه محمد نجفی. فصل دهم. هنوز خیلی زود بود. نمیدونستم ساعت چنده، ولی خیلی دیر نبود. چیزی که متنفرم اینه که وقتی هنوز خوابم نمیاد برم تو رخت خواب. واسه همینم چمدونامو باز کردم و یه پیرهن تمیز درآوردم. رفتم حموم، یه دوشی گرفتم و پیرهنمو عوض کردم. فکر کردم برم پایین ببینم تو تالار لوندر چه خبره. اونجا یه کازینو داشت به اسم تالار لوندر. پیرهنمو که عوض می‌کردم نزدیک بود به خواهر کوچیکم فیبی تلفن کنم. دوست داشتم پای تلفن باهاش حرف بزنم. اون خیلی منطقی بود، ولی نمی‌شد خطر کنم و بهش زنگ بزنم. هنوز بچه بود و حتما الان خوابیده بود و نمی‌شد حتی تصور کرد نزدیک تلفن باشه. گفتم یه زنگ بزنم و اگر پدر مادرم برداشتن منم گوشی رو بذارم. ولی اینم نمی‌گرفت. می‌فهمیدن منم. مادرم همیشه می‌فهمه منم. غیبگوئه. ولی جدا دلم میخواست با فیبی یه گپی بزنم. باید ببینیش، تو تموم زندگیت بچه به این خوبی و باهوشی ندیدی. خیلی باهوشه. منظورم اینه که از وقتی رفته مدرسه همه نمره‌هاش 20ه. راستشو بخوای من تنها خنگ خانواده‌ام. برادرم دبه نویسنده است و اون برادرم الی، همونی که مرد و داستانشو گفتم، نابغه بود. من تنها خنگ خانواده‌ام، ولی باید فیبی رو ببینی. موهاش همچین سرخه مثل موهای الی که تابستونام خیلی کوتاهه. تو تابستون موهاشو جمع میکنه پشت گوشش. گوشای کوچولو خوشگلی داره. ولی زمستونا موهاش بلنده. گاهی مادرم موهاشو میبافه، گاهی هم نه. موهاش خیلی قشنگه. فقط 10 سالشه فیبی. عین من لاغره، ولی لاغره قشنگ، لاغره اسکیتی. یه بار که داشت از خیابون پنجم رد میشد بره پارک، از پنجره نگاش کردم و همون بود، لاغره اسکیتی. ازش خوشت میاد. منظورم اینه که اگه به فیبی چیزی بگی میفهمه دقیقاً از چی داری حرف میزنی. یعنی آدم حتی میتونه با خودش هر جایی ببرتش. مثلا اگه با آدم بیاد تماشای یه فیلم مزخرف میفهمه فیلمش مزخرفه. اگرم بیاد تماشای یه فیلم خوب باز میفهمه فیلمش خوبه. یه بار منو دبه بردیمش تماشای این فیلم فرانسویه، همسر ناموا که رامو توش بازی میکنه. خیلی کیف کرد. ولی فیلم مورد علاقه 39 پله است که رابرت دونا توش بازی میکنه. کل فیلمو از حفظه، چون 10 بار بردمش تماشا. مثلا وقتی دونات میاد تو خونه روستایی اسکاتلندیش، یا وقتی از دست پلیسا در میره، فیبی همراه بازیگر فیلم بلند بلند میگه میتونی شاه ماهی رو بخوری؟ همه حرفای فیلمو از بر میدونه. وقتی هم این استاده تو فیلم که در واقع جاسوس آلمانیه، انگوش کوچیکش رو که یه تیکه از مفصلش نیست به رابرت دونات نشون میده، فیبی زودتر انگوش کوچیکش رو تو تاریکی میگیره جلو صورتمو به هم نشون میده. فیبی خیلی محشره، ازش خوشت میاد. فقط قضیه اینه که گاهی خیلی احساساتی میشه. نسبت به بچه های دیگه خیلی احساساتیه. جدی میگم. یه کار دیگه ایم که میکنه اینه که همیشه داره کتاب مینویسه، هیچ وقت هم تمومشون نمیکنه. همش هم درباره یه بچه یه به اسم هیزل وزرفیلد که فیبی به جای هیزل با هی دو چشم مینویسه هیزل با هی جیمی. هیزل وزرفیلد یه دختر کاراگاهه. قراره تو داستانا یتیم باشه، ولی هر از گاهی سر و کله پدرش هم پیدا میشه. پدرم همیشه یه کاراگاه با شخصیت و حدوداً 20 سال است. از اینش خیلی خوشم میاد. فیبی دوست داشتنی. به خدا قسم که ازش خوشت میاد. حتی وقتی بچه خیلی کوچیکی بود باهوش بود. من و الی همیشه میبردیمش پارک، مخصوصاً یک شنبه ها. الی یه قایق اسباب بازی داشت که دوست داشت یک شنبه ها باهاش بازی کنه و مام فیبی رو همرامون میبردیم. همیشه دستکش سفید دست میکرد، مثل یه خانوم بین ما راه میومد. وقتی من و الی از چیزای کلی حرف میزدیم فیبی گوش میکرد. بعضی وقتا حضورش یادمون میرفت. خیلی کوچیک بود، ولی اجازه نمیداشت حضورش رو فراموش کنی. همیشه میپرید وسط حرفمون. گاهی با دست میزد بهمون و میگفت کی؟ کی گفت؟ بابی یا خانومه؟ ما هم بهش میگفتیم که کی گفته، اونم میگفت آه، و باز گوش میکرد. الی خیلی فیبی رو دوست داشت. الان 10 سالشه و دیگه بچه کوچولو نیست، ولی هنوزم هر کسی با هر فهم و شعوری از فیبی خوشش میاد. به هر حال فیبی از اونایی بود که آدم خیلی دوست داشت پای تلفن باهاش حرف بزنه. ولی میترسیدم زنگ بزنم و پدر مادرم بفهمن تو نیویورکم و از پنسی اخراجم کردن. واسه همین پیرنمو پوشیدم، بعد حاضر شدم و رفتم سوار آسانسور شدم، رفتم پایین تو سرسرا ببینم چه خبره. غیر چند نفری که شبیه خانم بیارا بودن، چند تا دختر موبور که شبیه خانمای خراب بودن، کسی تو سرسرا نبود. ولی میشد صدای گروه موزیکو از تالار لوندر شنید. واسه همین رفتم اونجا. خیلی شلوغ نبود. با این حال یه میز کثافت ته تالار بهم دادن. باید یه اسکن یه چوقی هم که شده زیر دماغ پیشخدمت میگرفتم، ولی نگرفتم. پسر، تو نیویورک فقط پوله که کارتو راه میندازه. جدی میگم. گروه موزیکش هم خیلی گوه بود. گروه بادی سینگر با صدای بلند، ولی نه بلند خوب، بلند تخمی. هم سن و سال منم کمتر تو تالار پیدا میشد. راستش اصلا کسی هم سن و سال من اونجا نبود. اکثرا آدمای مسن و پرافاده با دوست دختراشون بودن. البته غیر اونایی که پشت میز بغلی نشسته بودن. اونجا سه تا دختر بودن که دور و بر 30 سالشون بود. هر سه تا زشت بودن و کلاهای سرشون گذاشته بودن که ظاهرشون داد میزد اهل نیویورک نیستن. ولی موبوره بدک نبود. همچین بانمک بود و تازه داشتم با چشم بهش ایما اشاره میکردم که پیش خدمت اومد ببینه چی میخوام. یه اسکاچ با سودا سفارش دادم و گفتم با هم قاطیشون نکنه. خیلی سریع سفارش دادم چون اگه هن و هون میکردم میفهمید زیر 20 سالمه و برام نمیآورد. با این حال باهاش مشکل پیدا کردم. گفت ببخشید آقا، مدرکی چیزی دارین که سنتون رو نشون بده؟ مثلا گواهینامه رانندگی؟ نگاه بی احساسی بهش انداختم انگار به هم توهین شده باشه و گفتم به هم میاد زیر 21 باشم؟ متاسفم آقا، ولی ما مشکلات خودمون. خیلی خوب، خیلی خوب. حد زدم چی میخواد بگه. یه کوکا برام بیار. داشت میرفت که صداش زدم، پرسیدم نمیشه یه خورده رام یا یه چیزی توش بریزی؟ خیلی مؤدبانه و قشنگ. نمیشه که همینطوری اینجا بشینم و هوشیار باشم؟ نمیشه یه خورده رامی چیزی توش بریزی؟ گفت متاسفم آقا، و زود جیم شد. ولی من اونو مقصر نمیدونم. اگه موقع فروش این چیزا به یه آدم نابالغ مچشون وا بشه از کار بیکار میشن، که حسابی هم نابالغم. دوباره شروع کردم واسه اون ستا عجوزای میز بغلی چشم ابرو اومدن، یعنی واسه موبوره، چون اون دوتای دیگه حسابی اکبیری بودن. البته چشم ابرو اومدن هم خیلی مستحجن نبود. کاری که کردن هر ستا این بود که عین کودنا از خنده ریسه رفتن. احتمالا فکر کردن برای این کار خیلی بچم. خیلی به هم برخورد، انگار قرار بود باهاشون عروسی کنم. بعد این کارشون دیگه نمیباس تحویلشون میگرفتم، ولی بد جوری هوس کرده بودم برقصم. گاهی خیلی هوس میکنم برقصم، اون دفعه هم بد جوری تنم میخورید واسه رقص. برای همین یه دفعه خم شدم طرفشون و گفتم دخترها هیچ کدومتون خوش دارین برقصین؟ البته اصلا بی نزاکت نپرسیدم، خیلی مؤدبانه فکر کردن، ولی بازم زدن زیر خنده و قش و ضعف کردن. بی شوخی سه تا کودن تمام عیار بودن. گفتم یالا با هر کدومتون یه بار میرقصم، چطوره؟ پاشین دیگه. جدی دلم میخواست برقصم. بالاخره موبوره پاشد با هم برقصه. آخه میشه گفت در واقع داشتم با اون حرف میزدم. بعدش رفتیم وسط تالار رقص. وقتی داشتیم میرفتیم اون دوتای دیگه داشتن میترکیدن. حتما به سرم زده بود که به خودم زحمت داده بودم ازشون تقاضای رقص کنم. ولی ارزشش رو داشت. موبوره همچین رقاص بود. یکی از بهترین رقاصایی بود که تا حالا باهاش رقصیدم. جدی میگم، بعضی از این دختره کودن جدی جدی تو رقص روی آدمو کم میکنن. اکثر دختره باهوش یا میخوان یادت بدن باید چیکار کنی، یا اینقدر بد میرقصن که بهتره باهاشون بشینی سر میز و مست کنی. گفتم رقص بلدی یا منظورم اینه که حتما با حرفه‌ای باشی. جدی میگم، من یه بار با یه حرفه‌ای رقصیدم. تو اونم میذاری تو جیبت. تا حالا اسم مارکو و میراندا رو شنیدی؟ گفت چی؟ اصلا گوش نمیکرد، همش دور و بر نگاه میکرد. گفتم تا حالا اسم مارکو و میراندا رو شنیدی؟ نمیدونم. نه فکر نکنم. خب اونا رقاصن. دختره خوب میرقصه. خیلی خوب که نه، کارشو درست انجام میده، ولی خب محشر نیست. میدونی یه دختر چه وقتای خیلی خوب میرقصه؟ گفت چی؟ حتی بهم گوشم نمیداد، حواسش به دور و بر بود. گفتم میدونی یه دختر کیا خوب میرقصه؟ نه. وقتی آدم دستشو بذاره پشت دختره و چیزی زیر دستش حس نکنه، نه پایی نه دستی نه هیچی، اون وقت میشه گفت خیلی دختره خوب میرقصه. ولی گوش نمیداد، واسه همین منم یه مدت تحویلش نگرفتم، فقط رقصیدیم. ولی خدا این دختره خنگ عجب میرقصید. گروه بالیسینگر داشت یکی از اون چیزا رو میزد و حتی اونا هم با اون نوازنده های درب و داغونشون نتونستن با آهنگ گند بزنن. ترانه محشری بود، من اصلا شیرین کاری نکردم. بعدم میاد یکی وسط رقص محض خودنمایی شیرین کاری کنه، ولی دختره رو حسابی اینور اونور بردم و اونم پا به پا میومد. جالب اینه که حس کردم اونم داره حال میکنه. تا یه دفعه بی مقدمه برگشت گفت من و دوستام هفته پیش پیتر لو رو دیدیم، همون هنرپیشه، شخصا دیدمش، داشت روزنامه میخرید، خیلی تو دل بروه. بهش گفتم بختت گفته، حسابی بختت گفته، میدونستی؟ یه مشنگ درست حسابی بود، ولی عجب رقصی میکرد. نمیتونستم بالای سر خنگشو ماچ نکنم، فرق سرشو، ولی این کارو که کردم عصبانی شد. هی چته؟ هیچی، خیلی باحال میرقصی. یه خواهر دارم که روز چهارمه، تقریبا میتونی مثل اون برقصی. اون از هر کسی زنده و مرده بهتر میرقصه. مواظب زبونت باش لطفا. عجب خانومی پسر، یه شازده خانم واقعی. پرسیدم شما دختر اهل کجایی؟ ولی جوابمو نداد. گمونم حواسش به دور و بر بود ببینه سر کله پیتر لور پیدا میشه یا نه. دوباره پرسیدم شما دختر اهل کجایی؟ گفت چی؟ شما دختر اهل کجایی؟ اگه دوست نداری جواب نده، نمیخوام به خودت فشار بیاری. گفت سیاتل واشنگتن. خیلی لطف کرد بهم گفت. بهش گفتم خیلی خوش صحبتی، میدونستی؟ چی؟ از جوابش گذشتم. به حال اون که نمیفهمید. اگه یه آهنگ تون بزنن جیتر باگ میرقصی؟ منظورم جیتر باگ مسخره نیست، بدونه بپر بپر و شلنگ تخته. خیلی قشنگ و نرم. آهنگ تون که میزنن همه پیرو و چاقالوها میشینن و کلی جاوا میشه. پایه ای؟ گفت برای من فرقی نمیکنه. هی راستی چند سالته؟ یه جورایی خیلی به هم برخورد. گفتم خرابش نکن تو رو خدا، 12 سالمه، نسبت به سنم هیکلم درشته. گوش کن، بهت گفتم دوست ندارم اینجوری حرف بزنی، اگه میخوای اینجوری حرف بزنی میرم پیش دوستان میشینم. اینه چی معذرت خواهی کردم، آخه یه آهنگ تند داشت شروع میشد. شروع کرد به جیتر باگ رقصیدن، خیلی قشنگ و نرم. دختر خیلی خوب بود، فقط باید لمسش میکردی. وقتی میچرخید دلم میرفت، هوش از سرم پرونده بود. جدی میگم، تا بخوایم بشینیم تقریبا عاشقش شده بودم. همه دخترها همینجورن، هر وقت یه کار قشنگی میکنن حتی اگه نشه بهشون نگاه کرد یا خنگ و گول باشن، آدم تقریبا عاشقشون میشه و یه دفعه نمیفهمه کجاست. دخترها خدایا میتونن آدمو دیوونه کنن، واقعا میتونن. منو دعوت نکردن سر میزشون، بیشتر واسه اینکه آداب معاشرت بلد نبودن، ولی من نشستم. موبوره که من باهاش رقصیدم اسمش برنیس چیز بود، کرابز یا کرپس. اون دوتا بیریخته هم مارتی و لورن بودن. همینطوری بهشون گفتم اسمم جیمز سیله. بعد خواستم یه مکالمه جدی باهاشون را بندازم، ولی اصلا نشد. باید به ضرب و زور باهاشون طرف می شدم. نمیشه گفت کدوم از همه مشنگ تره. هر ستاشون هم مدام دوروبر رو نگاه می کردن، انگار قراره هر لحظه 100 تا هنرپیشه سینما یه دفعه بریزه این تو. لابد فکر میکردن هر وقت هنرپیشه میان نیویورک عوض کلوب استورک و ال موروکو میان تو تالار لوندر. به هر حال نیم ساعت طول کشید تا بفهمم تو سیاتل چی کار میکنن و اینا. همشون توی دفتر بیمه کار میکردن. ازشون پرسیدم از کارشون خوششون میاد یا نه، ولی فکر میکنی میشد یه جواب درست و منطقی از دهن این سه تا خنگ مشنگ بیرون کشید. فکر کردم دوتا بیریختر و مارتی و لورن خواهرن. وقتی ازشون پرسیدم حسابی بور شدن. هیچ کدومشون دوست نداشت شبیه اون یکی باشه. تقصیرم نداشتن، ولی خیلی سرگرم کننده بود. با همشون رقصیدم، یعنی همه با هم یه جا. زشترینشون لورن بد نمیرقصید، ولی اون یکی مارتی مرگ بود. انگار مجسمه آزادی رو بهش بسته باشن، خودشو کف تالار این ور اون ور میکشید. برای اینکه خودم رو سرگرم کنم سر به سرش گذاشتم. گفتم همین الان گری کوپر هنرپیشه سینما رو اونور تالار دیدم. پرسید کجا؟ این از فرجان زده بود. کجا؟ ندیدیش؟ همین الان رفت بیرون. چرا اون موقع که گفتم بر نگشتی نگاه کنی؟ دست از رخت کشید و سر کرد از بالای سر مردم ببینتش. گفت حیف شد. دلشو شکونده بودم، واقعا دلشو شکونده بودم. ناراحت شدم که چرا سر به سرش گذاشتم. سر به سر بعضی آدما نباید گذاشت، حتی اگه حقشون باشه. اتفاق جالبی که افتاد این بود که وقتی برگشتیم سر میز، مارتی به اون دوتا گفت که همین الان گری کوپر رفته بیرون. پسر لورن و برنیس اینو که شنیدن نزدیک بود خودکشی کنن. خیلی هیجان زده شده بودن و از مارتی پرسیدن خودشونو دیده یا نه. مارتی هم گفت فقط یه نظر تونسته ببینتش. این حرفش منو کشت. کافه دیگه داشت تعطیل میشد، واسه همین برای اون نو سفارش دوتا آبکی دادم و خودم هم دوتا کوکا خوردم. میز پر لیوان شده بود. زشترینشون لورن، چون کوکا میخوردم هی اذیتم میکرد. شوخ طبعیش محشر بود. اون و مارتی داشتن تام کالینزر میخوردن، اونم وسط دسامبر. هیچی سرشون نمیشد. بوره، برنیس، بوربون و سودا میخورد. هر ستاشون تمام مدت منتظر ستاره های سینما بودن. خیلی کم حرف میزدن، حتی با خودشون. مارتی از اون دوتای دیگه بیشتر حرف میزد. همش از این اصطلاحات لوس و بیمزه میپرون. مثلا به مستراح میگفت اتاق دختر کوچولوها و از این حرفا. زشترینشون لورن فکر میکرد خیلی مخه. هی به هم میگفت به پدرم زنگ بزنم بپرسم امشب چی کار میکنه. پرسید پدرم دوست دختر داره یا نه. 4 بار این ازم پرسید. واقعا که خیلی مخ بود. برنیس تقریبا به کل هیچی نمیگفت. هر وقت چیزی ازش میپرسیدم میگفت چی؟ دیگه داشت اعصابمو خرد میکرد. یه دفعه بعد اینکه لیواناشون سر کشیدن با هم از جا بلند شدن و گفتن باید برن بخوابن. گفتن فردا صبح باید بلند شن و برن اولین برنامه تالار موسیقی رادیو سیتی رو ببینن. فکر کردم راضیشون کنم بیشتر بمونن، ولی نشد. واسه همینم خدافظی کردن رفتن. گفتم تو سیاتل یه سری بهشون میزنم، البته اگه اصلا برم اونجا که خیلی محاله. منظورم سر دادن به اوناست. با سیگار و چیزای دیگه صورت حساب 13 چوقی برام آب خورد. گمونم اونا حداقل باید تعارف میزدن پول چیزایی رو که خودشون خورده بودن بدن. معلومه که من قبول نمیکردم، ولی حداقل باید تعارف میزدن. گرچه من بی خیالش بودم، اصلا آداب معاشرت بلد نبودن و کلاهای مسخره و غمگینی هم سرشون بود. اون برنامه صبح زود بیدار شدنشون و رفتن به تالار موسیقی رادیو سیتی هم خیلی افسردم کرد. اگه یکی یه دختری با یه کلاه بدمنظره مثلا این همه راه از سیاتل واشنگتن بکوبه بیاد نیویورک که صبح زود پاشه بره اولین نمایش تالار موسیقی رادیو سیتی رو ببینه، خیلی افسرده میشم، اونقدر که تحملش رو ندارم. اگه اینا رو برام نگفته بودن، برای هر ستاشون 100 تا لیوان آبکی می‌خریدم. اونا که رفتن، منم از تالار لوندر زدم بیرون. دیگه داشتن می‌بستن و گروه موزیکم خیلی وقت بود که دکونشو تخته کرده بود. از اون جاهایی بود که توش موندن خیلی وحشتناکه، مگه اینکه یکی باشه باهاش برقصی یا پیش خدمت عوض کوکای مزخرف یه چیز دک و درست برات بیاره. هیچ کازینویی تو تمام دنیا پیدا نمیشه که بشه یه مدت طولانی توش مون، مگه اینکه بشه توش یه قلوب زد و مست کرد یا یه دختری باشه که با آدم برقصه و روی آدمو تو رقص کم کنه. پایان فصل دهم.